همان دلیل متناسب که به اصل میشویم، اما اگر دلیل از طرف شارع باشد اصل جاهد نیست بهش متناسب شد. پس اینهایی که مدعی حجیت هستند میگن از خود این کلام شارع که فرموده فصائمت زکاتون کلام دیگری توش هست، کیه فی المعلوفه لیسا به زکاته، بعد محتاج به این نیستیم که بریم دامن اصل بگیریم که آقا زکات ثابته یا نه، بگرد اصل عدمه. پس این دلیل عقلی که اصل بهش میگیم مثل تیمم است، تا مادامی که کلام خود شارع باشد محتاج به اصل نمیشویم، چنانچه تا آب باشد محتاج به تیمم نمیشویم. یک کلمه دیگه هم عرض کنم، اینا بدکی نیست بشنویم. دلیل میگن یا دلیل اجتهادیست یا دلیل فقاهتی، اینا باز در اصحار اونجا ها میخوان انشاءالله. دلیل فقاهتی آنک از روایات، از آیات یا اجماع حکم را بیرون بیاریم، روایتی آمده که فلان حکم هست، یا آیه موجوده که فلان حکم هست، یا اجماع هست بر اینکه این حکم هست، این میگن دلیل فقاهتی. دلیل اجتهادی اینه که از طرف شارع نه روایتی رسیده، نه فرض کنیم آیه آمده، نه اجماع بر حکم منعقده، بعد ما کوشش میکنیم، اجتهاد یعنی کوشش یعنی زحمت میکشیم تا این حکم رو پیدا کنیم از عقل. لذا اون حکمی که از ادله فهمیده میشد این میگن حکم فقاهتی، از ادله قرآن و روایات و اجماع بنابر قولی این میگن حکم فقاهتی. اگر ادله نبود محتاج به عقل شدید میگن حکم اجتهادی، این فرقش یاد داشت کنید بد نیست. لأن المدعي للحجية يقول بأنها هنا حكمين من الشارع فلا يحتاج إلى الاجتهاد في طلب حكم المعلوفة، يقول جدس بدامنا أصل نني بريم، كما أن المنكر يحتاج، أما أوني كم قد إن مفهوم نداره في الصائمة زكاتر، يقول مفهوم نداره، مفهوم كنداره حكم معلوفة تشكارش كنين دليل فيدانا كذين نرم بدامنا أصل بيشتذين، كما ان المنكر يحتاج يعني يحتاج الى الاجتهاد في طلب الحكم، وكونه موافقا للاصل لا يكفي الا بعد استفراغ الوسع. انم اسكنين بدك نيسينها ان در وقت ميگن كه انسان در بيابان جاي گير كرده آب نيست، ميگن حالا كه آب نيست فوراً كه نميشه تيمم كرد، بعد تفحص كرد، دو تیرانداز در چهار طرف در زمین سهل، یک تیرانداز در چهار طرف در زمینی که سنگستان باشه پست و بلند باشه. اینجا همون جوره، منکر این مفهوم، منکر مفهوم نمیتوند فوراً متوسل به اصل بشود، باید استفراغ وسع کند، زحمت بکشد، این طرف ببیند آیه ای روایتی اجماعی بر این که معلوف زکات نداره هست یا نیست. ولی رأسا همین که اشاره فرمود فصائمت زکاتون مفهوم را نمیتونه عمل کند که فتوا بدهد که لیس فیه زکات، بلکه باید زحمت بکشد که شاید دلیلی پیدا شود، اصول کافی، فروع کافی، تهذیب، استفسار، این طرف ها اخبار یا آیات قرآن، یا ببیند اجماعی هست یا نیست. پس اینم که منکر حجیت رأسا نمیتوند بگه لیس زکات در معلوفه، بلکه تفحص کند، استفراغ وسع کند، که بعضی تعبیر میکنن که جون بکنه، بعد دستش به دلیل نرسید متمسک به اصل بشود. ندف یک شبی منزل یکی از آیات میرفتیم، رضوان الله علیه فوت کرده، گفتم ای آقا تتبعش کمه، گفت چرا همچه میگوی؟ گفتم من برای ثابت میکنم الان بریم. رفتیم منزلشون، مجلس داشت، بعد رساله شو برداشتم گفتم آقا این فتوا را شما از کجا دادی؟ گفت دلیل نیست، دلیل اجتهادی داره. بعد من روایت ها را نقل کردم، چون صاحب نگاه کردم در رساله را، گفتم اینا دلیل نمیشه؟ گفت همچه هست؟ گفتم بعد هست، حالا باید جون بکنه و فتوا بده، نه اینکه از را رسیده فتوا بده. پس منکر مفهوم هم بدون نمیتوند بگه در معلوف زکات نیست، باید اول جون بکند ببیند شاید روایتی، شاید آیه ای، شاید اجماعی باشد، اگر مأیوس شد اون وقت برد دست به دامن اصل. چنانچه تیمم هم تو بیابان که گیر کردیم آب حاضر نیست، فورا نمیتونیم تیمم کنیم، باید چهار طرف در زمین هموار به اصطلاح فارسی هر طرف دو تیر انداز، در زمین حزنه میگن یعنی سنگستان است و پست برن هر طرف یک تیر انداز، بدون نمیشد فورا تیمم کرد و نماز خوند. خب و کونه موافقا للاصل، زمین کونه را به مفهوم بزنید، و کونه مفهوم موافق للاصل، لا یکفی این موافقت با اصل الا بعد استفراغ الوسع فی تحصیل الظن بعدم الدلیل، که همه اجتهاد هم همینجور معنا میکنن، مشقت کوشش، باید کوشش کند اگر دلیل نیست متمسک به اصل بشود، الا بعد استفراغ الوسع فی تحصیل الظن بعدم الدلیل، کما سیعت انشاءالله در باب اجتهاد که ما اونجاها نمیرسیم، کما سیعت انشاءالله تعالی فی محله. و ایزن الاصل لا یعارض الدلیل، و چه دیگر در این مسئله این است که اصل مثل تیممه با دلیل معارضه نمیتونه، اگر ما گفتیم از خود کلام شارع مفهوم در اومده، از خود کلام شارع اگر مفهوم در اومده اصل چه کاره، یعنی راه نداره اصل تا این با مفهوم معارضه کند یا مطابق او بشود. تیمم با وضو ابدا معارضه ندارد، هر وقت وضو ممکنه پای تیمم در بین نیست، اگر وضو ممکنه شد پای تیمم در بین میاد. پس فرق این است که اگر بگیم مفهوم اصل است، از اصل در اومده، با دلیل نمیتونه معارضه کند. اما اگر فرض کردیم، این نکته رو خوب دقت کنید، اما اگر فرض کردیم مفهوم میگوید که معلوف زکات نداره و از خود کلام شارع در اومده، یک دلیل دیگری پیدا شد که معلوف هم زکات داره، بنابر این که بگیم مفهوم از خود کلام شارع در اومده با اون معارضه میکند، اون میگوید که معلوف زکات داره، اون روایت میگه معلوف زکات داره، این مفهوم میگه زکات نداره، اینجا تعارض میشد بین اون دلیل و این مفهوم. بعد باب تعارض پیش میاد که انشاءالله در آخرهای رسائل اونجا ها میخونید که باب تعارض چکار کنیم، به کدام عمل کنیم. امام دستوراتی داده، پس اگر گفتیم که مفهوم از خود کلام شارع در میاد و دلیلی برخلاف این مفهوم باشد تعارض میشه بینشون، اما اگر گفتیم نه از خود کلام شارع مفهومی نیست فقط منده اصل، ای اصل با اون دلیلی که میگد معلوف زکات داره نمیتونه معارضه کند، چون اون دلیل مثل وضویه، این دلیل عقلیه با اون معارضه نمیتوند، پس چرا میگه فرق ندارد. و ایزن الاصل لا یعارض الدلیل لکن الدلیلین یتعارضان، دلیلین این یکی همین مفهوم و یکی اون دلیل برخلاف این مفهوم، اگر گفتیم این مفهوم از خود کلام شارع گرفته شد این یک دلیل، اون روایت دیگر که میگد معلوف زکات دارد اونم یک دلیل، فورا تعارض میکنن، اما اگر گفتیم مفهوم از خود کلام شارع در نیومده از اصل در اومده، اصل جرأت نداره با اون معارضه کند، اصل عدم میگد معلوف زکات نداره، اون دلیل آمده میگد زکات داره، اینجا باید به اون دلیل عمل کنیم، این اصل جرأت نداره با اون معارضه کنه. لیکن الدلیل یتعارضان و یحتاج المقام الى ترجیح، بعد اگر ما گفتیم که از خود کلام شارع میگوید مفهوم معلوف زکات نداره، او دلیل میگه داره، اونجا محتاج به ترجیح میشیم که به کدوم یکی عمل کنیم، که در آخر رسائل انشاءالله میخونید که از امام علیه السلام سوال میکند که یأتی عنکم الخبران، از شما دو خبر به ما میرسه مخالف یک دیگر، چه کار کنیم؟ عزت میفرماد خود به اشعر ما، میگه هر دو مشهورن، خود به لمدلم موافق الکتاب، میگن هر دو موافق کتابه الى آخر، خلاصه اینا دوش به دوش با هم معارضه میکنن، اگر از خود کلام شارع مفهوم گرفته شود، اما اگر گفتیم نه از کلام مفهوم نیست، اصل میگه که معلوف زکات ندارد، با اون دلیل نمیتونه معارضه کند. خب و احتاج المقام الى ترجیح، فاذا مثال میزند، فإذا اتفق ورود الدليل الآخر على خلاف المفهوم، همینی که معرض کردم، مفهوم میگه معلوف زکات نداره، دلیل آمد که نخیر روایتی آیه که معلوف زکات داره، فإذا اتفق ورود الدليل الآخر على خلاف المفهوم فيعمل عليه، اینجا فورا به اون روایت عمل میکنیم، این مفهوم را میاندازیم کنار. چرا؟ این مفهوم از اصل اگر گرفته شده در قبال اون دلیل نمیتوند تعارض کند. فیعمل علیه، زمیر علیه را بدن به این دلیل آخر، فیعمل بر اون دلیل آخر من دون تأمل علی القول بعدم الحجیه، که بگیم مفهوم حجت نیست. و یقع التعارض بینه و بین المفهوم علی القول بالحجیه، که بگیم مفهوم از خود کلام شارع در اومده است، اینجا تعارض می شود. و یقع التعارض بین این دلیل آخر و بین مفهوم علی القول بالحجیه، حجیت هم که معنا کردیم که مفهوم دارد. و ربما یترده المفهوم علی المناطق، بگر خیلی جاها یک مفهوم جلو صد دلیل رو میگیره که اقوایه و جا قوتش هم در جاش ذکر میکنن. پس این مفهوم اگر از خود کلام شارع در آمده باشد جلو صد تا دلیل رو میگیره، اما اگر اصل در اومده اصلا پا توی میدون نمیگارد، با اون دلیل ها نمیتوند جرأت نداره برد معارضه کند. پس اگر مفهوم را از خود کلام شارع گرفته باشیم جلو ده تا دلیل صد تا دلیل رو میگیرد، اما اگر اصل گرفته شد اصلا میدون نمیاد با اون دلیل ها. و ربما یترده المفهوم علی المناطق اذا کان اقوا، اگر اقوا باشد. فلن من منطوق واحد، چه برسد به این که یک مخالف داره، یک روایت مخالف داره، این مفهوم اگر اقوا باشد از اون یک روایت که به طریق اولا جلو میفته. بله، فضلن ان منطوق واحد و ما جعله من شأن للغفله، خب از خالد یک روایتی از کنم، روایت ما دیدم الله خوب یادم نیست کجایه، بگرد هیچ کس را به یک معصیتی ملامت نکن، اگرم عبر معروف میکنید به نرمی، اذا تأمر بالمعروف فأمر بالمعروف، بگو آقا مناسب نیست، چرا این کار میکنی؟ بهشتی هست، قیامتی هست، اما تشر بدنی هی خبیث هی فلان، روایت میگه اینجا نگو، کسی را سرزنش نکن به معصیت. چرا؟ خودت یک وقتی به اون معصیت مبتلا میشی. خیلی دقیق است. پس اگر کسی امر معروف نهی از منکر میکند سرزنش نکند، او بیچاره را بدبخت شده، این معصیت به جا آورده، تو سرزنش نکن، اگر سرزنش کردی خودت به اون بلا مبتلا میشی. حالا جناب شیخ جناب مرزا میگه آقای متوهم، تو آقایان رو میگی اینا غافل بودن از مسئله، تو خودت غافلی، تو خودت بیسوادی. و ما جعله منشأ للغفله، و این چیزی را که جناب این متوهم منشأ غفلت علما قرار داد، هو غفلت عن المتوهم، خودش مطلب رو نرسیده بوده، خودش غفلت کرده است. اذ کلماتهم مشحونه بالحکم فی المخالف للاصل والموافق، زیرا که کلماتشون مشحون پریشد. یک کسی از من پرسید تو مسجد رضا، گفت شحن یعنی چه؟ گفت یعنی پر کردن. یک کشتی را وقتی هید بار میکنن میگن شحنه هون، یعنی پرش کرد از بار. میگه کلمات علما پر است از این که مفهوم چه مخالف چه موافق حجت میدانن، پس معلوم از خود کلام در میارن. و از کلمات هم مشحونتون بالحکم فی المخالف للاصل والموافق والامثله واردتون علی القسمین، میگه عاشق چرا دروغ میگی؟ میگه مثال ها را در حکم مخالف اصل زدن، هر دو جور زدن مثال های مفهوم را، هم مثال مخالف با اصل هم موافق با اصل زدن، آخه دروغ گفتن که عیب است. والامثله واردتون علی القسمین کما لا یخفا علی المتتبع، از ثالثه فعلا بسه. بسم الله الرحمن الرحیم. الثالثة مقتضى المفهوم المخالف إنما هو رفع الحكم الثابت للمذكور على الطريقة الثابتة للمذكور، وقد وقع هنا توهمان. لفرمايات مقتضى مفهوم مخالف عبارة از این است که در منطوق از احکام خمسه هر کدامی که ثابت شد طرف مفهوم همون حکم را برمی‌داریم. اگر فرض کنیم در طرف منطوق وجوب ثابت شد
در طرف مفهوم وجوب را برمی‌داریم. اگر در طرف منطوق استحباب ثابت شد، در طرف مفهوم استحباب را برمی‌داریم و هاکذا. پس مقتضای ثبوت مفهوم مخالف امینه که همون حکمی که در منطوق ثابت شد در مفهوم همون حکم را برمی‌داریم. یک مثاله که مختصری مطلب دقیقه یاد بگیریم. مولا فرموده است یجوز الاقتداء بالعادل، در طرف مفهوم همین یجوز را برمی‌داریم، میگیم لا یجوز الاقتداء بالفاسق، عین اون حکمی که اونجا در منطق بود این برداشته میشد. این مطلب صحیح همینه. حالا میگد اینجا بعضی بزرگان دو تا اشتباه ازشون صادر شده. از ثالثتو مقتضى المفهوم المخالف، مقتضى مفهوم مخالف چیه؟ انما هو اون مقتضى رفع الحكم الثابت للمذكور، همون حکمی که برای منطوق زیر مذکور مثل منطوق، رفع حکمیست که ثابت شد برای مذکور یعنی در منطوق، علت طریقت ثابتت للمذکور، همون طریقی که ثابت شده برای منطوق در طرف مفهوم همون رو برش میداریم. وقت وقع هنا توهمان، بگد اینجا واقع شده دو اشتباه. احدهما ما اشرنا سابقا الیه، یکی از اون دو توهم اون چیزیست که اشاره کردیم به سوی او در سابق من بیان ما اشرنایه، من ان مفهوم قولنا اعطی زیدن ان اکرمک لا تعطیهی ان لم یکرمک، میگد این غلط است. گفتن که اعطی زیدن ان اکرمک یعنی واجب است عطا به زید اگر تو را اکرام کند. مفهومش گرفتن که مفهومش نهی است که لا تعطی زیدن، میگد این غلط است. در طرف منطق وجوب الاعطایه، در طرف مفهوم از کجا حرمت الاعطا باشه؟ این همون وجوب رو برمی‌دارد. پس اعطی زیدن ان اکرمک یعنی وجب علیک الاعطا ان اکرمک، مفهوم در میاد که اگر تو رو اکرام نکرد وجوبی نیست. خب وجوب که رفت در معالم در همین کتاب هر جا خونده ایم که احکام خمسه با هم زدن، اگر زدن دوتا باشند و سالس نداشته باشند، رفع احد و زدین ثابت میکنه زد آخر را. اما اگر زدین دوتا نیست، پنج تاین اینها، خب رفع الوجوب میموند چهار تای دیگر. چهار تای دیگر کدام؟ حرمت، استحباب، کراهت، اباحه. از کجا شما میگی وجوب که رفع حرمت میاد؟ که طرف مفهوم میگی لا تعطیهی که نهی رو میاری. نه خیر، همین قدر مفهوم میگد که وجوب نیست، اگر تو را اکرام نکرد وجوب نیست. وجوب که نشد چار احتماله، ممکنه حرمت بیاد، ممکنه کراهت بیاد، ممکنه استحباب بیاد، ممکنه اباحه بیاد. پس این آقایی که طرف مفهوم نهی را آورده اشتباه بزرگی کرده است. احدهما ما اشرنا سابقا الیه من ان مفهوم قولنا اعطی زیدا ان اکرمک، گفته چه گفته؟ گفته مفهومش لا تعطیهی ان لم یکرم، بگه دیگه غلط است، نه اینجا نمیاد، وجوب رفت، اگر اکرام نکرد وجوب نیست، وجوب اعطا. اما حرمت از کجا؟ چهار تا دیگه داریم، یکی از اون چهار تا باید ثابت شود. لا تعطیهی ان لم یکرم که و هو باطلون، و این حرف باطله. چرا؟ لأن رفع الایجاب هو عدم الوجوب، مفهوم میگد واجب نیست اگر اکرام نکنه تو را. خب واجب که نشد اون چهارتا میمونه، کدوم یکی ثابته معلوم نیست. لأن رفع الایجاب هو عدم الوجوب و هو اعم من الحرمه، اون عدم الوجوب اعم از حرمت. حرمت یک زده، سه زده دیگه هم داریم، کراهت، استحباب، اباحه. از کجا شما حرمت تنها را ثابت میکنی؟ و هو یعنی اون رفع الایجاب عدم الوجوب و هو اعم من الحرمه التي هي مقتضى النهي، که شما در طرف مفهوم نهی را آوردی. نخیر، نهی نیست، وجوب رفته، ممکنه نهی باشد، ممکنه استحباب باشد، ممکنه اباحه باشد، ممکنه کراهت باشد. و هو یعنی اون از میشد عدم الوجوب، هو را به عدم الوجوب بزنید یا رفع الایجاب، فرق نمی کنه. و هو اعم من الحرمه التي هي مقتضى النهی. نعم اذا کان الحکم الموافق هو الجواز بالمعنى الاعم يكون مفهومه الحرمه. بعد دقائق مطالب آقا استاد در درس بیان کند، این نمیخواد، ذوق میخواد. میرزا میگه بله، اگر در طرف منطق جواز باشه، در طرف مفهوم عدم الجواز میاد. عدم الجواز ملازم با حرمته. جواز بالمعنى الاعم، خوب دقت کنید، جواز بالمعنى الاعم چهار فرق داره. وجوب درش جواز هست، استحباب درش جواز هست، کراهت هم درش جواز هست که پیش طلبه معروفه، میگه کل مکروه جائز. اباحه هم درش جواز هست. اگر در طرف منطق جواز باشد، در طرف مفهوم جواز برداشته میشه. جواز که برداشته شد، غیر جائز منحصر در حرمته، اونجا درست است که در طرف مفهوم حرمت میاد، نهی میاد. اما اگر طرف منطق جواز نباشه، وجوب باشد، رفع الوجوب ملازم با حرمت نیست. نعم اذا کان الحکم الموافق هو الجواز. موافق زیرش میشه منطوق. بله اگر بوده باشد حکم در منطوق، هو الجواز و بالمعنى الاعم یکون مفهومه الحرمه. چون جواز بالمعنى الاعم چهار فرد جواز هر چهار تا برداشته میشه، در طرف منطوق میماند عدم الجواز. عدم الجواز منحصر در حرمت است. یکون مفهومه الحرمه که قوله صلی الله علیه و آله کل ما یؤکل لحمه یتوزع من سوره. یک کلمه خارجی عرض میکنم، خیلی هم خوب است، تو شرح لغه اشاره کرده، میگه سور المؤمن شفا. سور یعنی چه؟ اونه که معروفه نیم خورده میگن، سور المؤمن شفا نیم خورده. یک بله آشوف حسین تهرانی رضوان الله علیه، داماد آقا بزرگ صاحب ذریعه، ایشون در نجف هر جا مجلس دعوتی بود، این بزرگوار وقتی مردم طعام را میخوردن تمام میشد، وقت اون کاسه هایی که اونجا نیم خورد کاسه ها بود، آب میرفت توش، همه را میشد میشد، ده تا کاسه، پنج تا کاسه، فقط یک استکان از اینها آب را میگرفت میخورد. میگوتیم آقا چرا؟ میگوت رسول خدا فرموده است سؤر المؤمن شفا. مراد از سر نیم خورده تنها نیست، شرح لوم عرب ببینید، مراد از سر یعنی جسم مؤمن به آب مسکنه، ولو انگشتش مسکنه. استکان یا کاسه آبی هست، انگشت مؤمن در او بخورد، اینم سر المؤمنه، تنها نیم خورده نیست. و این نکته را در شرح لوم عمیقه لازمه. پس مراد سر المؤمن شفا یعنی نیم خورده نیست، مطلق ما مسه جسم انسان مؤمن. این یک مطلب. مطلب دیگر فرمایش شیخ بهایی که اهل عرفان است، میگد سؤر رستاریس و سؤر بو علی کی شفا گفتن نبی منجلی. میگد تو فلسفه میخونی، منطق میخونی، این نیم خورده باقی مونده از ارسطو و افلاطونه. سؤر رستاریس و سؤر بو علی کی شفا گفتن نبی منجلی. حالا او به طریق عرفان صحبت میکند، یعنی شما کلمات ائمه را یاد بگیر، قرآن را یاد بگیر، این چیه میده توی فلسفه؟ مثلا یک ساعت تو رادیو حرف میزنی، هر دقیقه میگن 50,000 تومان بسط داره. خب اون مطلب خارج، مخصوصا سر بود، که سر یعنی جسم یک انسانی یا حیوان هرچه باشه. مثلا میگن سر گربه، روایت داره که سر گربه مثلا مکروه نیست، اما سر الاغ مثلا، سر الاغ مکروه هست. اگر دم به الاغ یا دست سن الاغ توی آب بخورد، خوردنش مکروه هست، نه نیم خورده الاغ. همین جسم حیوان غیر معکول لحم به چیزی مسکند، اینو میگن امشه سر. حالا مؤمن انگشتش توی این کاسه خورده، این سر است. خب پس سوره فهمیدیم که بالمعنی الاعم است، نه تنها نیم خورده. حالا عبارت میخوانیم که قوله صلی الله علیه و آله کل ما یؤکل لحمه یتوزع من سعره، میگد هر چیزی که مأکول لحم باشد، مثل گوسفند، مثل فرض کنیم گاو، مثل گنجش، اینایی که مأکول لحمه، مأکول لحم باشد، یتوزع من سعرهی. حالا گربه آمده لب توی کاسه آب زده، یا فرض کنیم گوسفند لب توی کاسه آب زده یا لبش نزده، جسمش مس کرده به این کاسه آب، حضرت فرموده است که وضو درش جائزه. نه مأکول لحم میگم، حالا مثال مناقشه نکو، باز روز اولشه حاصل. بله گوسفند بفرما، مرغ بفرما، نک زده توی کاسه، حضرت فرموده یتوزع یعنی یجوز و توزع. اینجا که در منطق جواز است، مفهومش این میشد که اگر ما یؤکل لحم نباشد لا یتوزع، یعنی وضو حرام است. اینجا چون جواز در منطق، رفع الجواز در طرف مفهوم میشد، یعنی ما لا یؤکل لحمه لا یتوزع منه، یعنی توزع باطل است. خب بله که قوله صلی الله علیه و آله کل ما یؤکل لحمه یتوزع من سوره و یشرب، فإن مفهومه أن كل ما لا يؤكل لحمه لا يتوزع من سوره ولا يشرب من سورش، فإنه وإن كان مفهومه الصريح نفي الجواز، اگرچه مفهوم صريحش نفي الجواز است لكن لازمه نفي الجواز حرمت در میاد، وإن كان مفهومه الصريح نفي الجواز لكن نفي الجواز لكنه بنفي الجواز بدنيد، لیکن نفی جواز ملزومه به حرمته، چیزی که جایز نباشد حرامه، چون جواز بالمعنی العام در چهار حکم است، وجوب و استحباب و کراهت و یکی دیگه اباحه، همه را برمی داره، باقی مورد یک حکم که حرمته است. پس لفظ الجواز ملزوم است برای حرمت، یعنی لازمش حرمته است. بله ملزومون للحرمه. و این توهم اول که بعضی بزرگان، خیلی توهم بزرگی هم شده است که نفی الوجوب لازمش اثبات الحرمه، اشتباه کرده. وجوب که برود چهار حکم دیگه داریم، همش ازداد است با وجوب، رفع ضدی که ازداد متعدده، اثبات یک ضد خاصی را نمی کند. محتمل است که وجوب که رفت بیاد حرمت، بیاد استحباب، بیاد کراهت، بیاد اباحه. و این توهم اول. و ثانیهما ما صدر عن جماعت من الفحول، میگد این اشتباه دویم از اشخاص خیلی مهم است. خب مهم باشه معصوم که نیست، اشتباه میکنن. حالا اشتباه اولی خیلی گویندهش مهم نبوده، اما این دویم میگد از فحول است. فحل یعنی نر، بگیم دیگه اصطلاح همسر خودمه. اینا اشخاص مهم را نر تعبیر میکنن، میگن عجب نر است، یعنی ماده نیست. حالا اینجا معنی مجازی همینه، یعنی بعضی مهمه ها این حرف را زدن، مراد از نر معنی حقیقش نیست، معنی مجازیشه. ما صدر عن جماعت من الفحول، قال بعضهم، گفته بعضی از این فحول، ان مفهوم قولنا کل غنم صائمت فیه الزکات، مفهوم چند در اومده؟ لیس کل غنم معلوفت فیه الزکات. گفتم مفهوم این است، در طرف منطوق چه غنمی را فرمود؟ صائمه. کل غنم صائمت فیه الزکات، مفهوم را گرفته غنم معلوفه. کل غنم صائمت فیه الزکات، مفهومش چیه؟ لیس کل غنم معلوفت فیه الزکات. و ان هذا يصدق على تقدير ان يجب في بعض المعلوفه الزكاه و على تقدير ان لا يجب في شيء منها. یک کلمه خارجی از میکنم، اگر کسی اهل ذوق باشد، تقریبا سلس این کتاب متول است، اما نزاعی که صد مناطش چیه، مطابقه واقع، مطابقه اعتقاد یا واقع و اعتقاد که میخونیم در متول مختصر خونده ایم، خلاصه سلس این کتاب تقریبا متوله. حالا متول دیروز و پریروز خوندیم که لفظ کل، خوب دقت کنید، لفظ کل قبل از نفی واقع شود که بگیم کل و انسان لم یقم، قبل از آنی که کل بیاید قضیه چه میشد؟ قبل از آنی که کل بیاد انسان لم یقم، دیروز ظاهرا خوندیم که انسان لم یقم این مهمله است و المهمله فی قوت الجزئیه. پس معنای انسان لم یقم یعنی بعضی انسان ها قیام ندارن. کل که آمد برمیگرده سالبه کلیه میشد، برهانش هم اونجا ذکر کرده. و اگر کل بعد از نفی باشد، اگر کل بعد از نفی باشد، مثلا بگین لم یقم کل انسانه، والمهمله فی قوت الجزئیه، پس معنای انسان لم یقم یعنی بعضی انسان ها قیام ندارن. کل که آمد برمیگرده سالبه کلیه میشد، برهانش هم اونجا ذکر کرده. و اگر کل بعد از نفی باشد، اگر کل بعد از نفی باشد، مثلا بگین لم یقم کل انسانه، کل دور داریم باقی میموند بل لم یقم انسانون، انسان نکره یه نکره در سیاق نفی مفید عمومه، قبل از آمدن کل سالبه کلیه یه. کل که آمد به اصطلاح متول اونجا میگه سلب العموم است، یعنی سالبه جزئیه میشد. لم یقم کل انسان یعنی همه انسان چی؟ سالبه کلیه میشد، یعنی هیچ یک انسان ها نایستاد، نه اشتباه کرده، نه اول سالبه کلیه بود چون نکره در سیاق نفی. کل که آمد همون اول درست گفتم سلب العموم میشد، سلب العموم جزئیه یه یعنی همه نایستادن، یعنی بعضی ایستاده بعضی نایستاده. اما قبل از آمدن کل سالبه چه بود؟ کلیه. حالا این بعض فحول که خیلی هم استاد فنه که ما همیشه با طلبه ها دعوا داریم که آقایی که اعلم العلمای وقته یعنی نجاری هم بلده، یعنی زرگری هم بلده، او صنعت خودش اعلمه، صنعتش استنباط احکام است از ادله. اما اگر در علوم دیگر مثل نحو و صرف و معانی بیان استاد نباشد یقینا اشتباه میکنه. بی جهت نیست که مرحوم شهید اول در ذکرها فرموده که بدون علوم ادبیه اصل مجتهد شدن محال است، نمیشه، چون در قواعد ادبی اگر استاد نباشد یقینا اشتباه میکند. حالا همین مسئله مختصری که در مختصر و متول خونده ایم که کل نباشد قضیه چه میشد، کل باشد قضیه چه میشد، در صورت تقدیم چه میشد، در صورت تأخیر، این بسته به علم معانی بیانه. حالا این بعض الفحول ببینیم اشتباه کرده این قاعده کل را یا جناب مرزا اشتباه کرده است. عبارت گوش بدید. و انهازا یصدق علی تقدیر ان یجب فی بعض المعلوفه از زکات و علی تقدیر ان لا یجب شیء منها. حالا شما مفهوم رو خوب دقت کنید. لیس کل غنم معلوفه فیه الزکات، این از کدوم صورت است؟ از صورتی که کل بعد از نفی باشد یا قبل از نفیه؟ لیس کل بعد از نفیه. خب به قاعده متول مختصر کل اگر بعد از نفی باشد قضیه چه میشه؟ بعد از نفی باشه جزئیه میشد یا کلیه؟ بله جزئیه میشه. حالا ببینید که میرزا اشتباه میکند یا این بزرگوار اشتباه کرده. و ان هازا یعنی کل غنم معلوفه فیه الزکات، که کل بعد از نفی است. و ان هازا یصدق على تقدیر ان یجب فی بعض المعلوفه از زکات و على تقدیر ان لا یجب فی شیء منها. بذار مثلا یک کلمه دیگر بگیم مال متول را، اونجا میگه ولا بد فی الموجبه من وجود الموضوع، در قضیه موجبه باید موضوع قضیه وجود داشته باشد. اگر موضوع قضیه وجود نداشته باشد قضیه غلطه. چرا؟ باز در حاشیه خوندیم ثبوت شيء لشيء. إن لشيء يعني مبتدا يعني موضوع، ثبوت شيء يعني خبر، ثبوت شيء يعني خبر، لشيء يعني لمبتدا. فرع ثبوت المثبت له يعني مبتدا، لذا مثلا لا بد في الموجبه من وجود الموضوع، لكن والسالبه اعم، سالبه هم صدق میکند با وجود موضوع و هم با عدم موضوع. این هم در منطق خونده این. حالا عبارت رو گوش بدین. بله، هذا يصدق على تقدير ان يجب في بعض المعلوفه الزكاه و على تقدير ان لا يجب في شيء منها. یعنی سالبه جزئیه در واقع پدیدم، خیلی نشرح دادم در همچند مختصر، سالبه جزئیه اعم است و سالبت اعم. سالبه جزئیه ممکن است صادق باشد با اینکه در متن واقع هم جزئی باشد، و صادقه با اینکه ممکن است در متن واقع کلی باشد، که دیروز مثال دادیم، میگیم لیس بله بعض الحوزت فاسق، لیس بعض الحوزت فاسق، این صادقه. چه این که واقعا بعض فاسق نباشد و بعض فاسق باشد، و چه این که هیچ کدوم فاسق نباشد. پس صدق سالبه جزئیه دو احتمال دارد، یحتمل که هیچ کدام حوزه فاسق نباشد که سالبه کلیه شود، و یحتمل این است که بعضی فاسق نباشد بعضی فاسق باشد. ایشون اشاره به این می کند و ان هذا یصدق على تقدیر ان یجب فی بعض المعروف از زکات، که لیس فی معلوف زکات یعنی بعضی زکات ندارن و بعضی زکات داشته باشن، که در متن واقع سالبه جزئیه باشه. و علا تقدیر ان لا یجب فی شیء منها، که در واقع سالبه کلیه باشد، در هر دو صورت صادق است. و مفهوم قولنا بعض الصائمت کذالک هو عدم صدق قولنا بعض المعلوفت کذالک. اما مفهوم قول ما که بگیم بعض الصائمت کذالک یعنی لیس فیه زکات، هو عدم صدق قولنا بعض المعلوفت کذالک، مفهوم ای در نمیاد. ولم یلزمه ان یصدق قولنا لا شیء من المعلوفت کذالک. اینجا دیگه در بعض الصائمت فیه زکات صدق نمی کند که لا شیء من المعلوفت کذالک، یعنی نقیضش کلیه در نمیاد. و یلزمه بر این قائل، این قائلی که این حرف میگوید میخواد مرزا اشکال کنه، و یلزمه ان یقول ان مفهوم قولنا لا شیء من المعلوفت کذالک، مفهومش چه در بیاد؟ هو بعض الصائمت کذالک، که مفهوم را جزئیه بگیرد. منطوق چه کاره؟ لا شیء من المعلوفت کذالک یعنی لا شیء من المعلوفه فیه زکات، سالبه کلیه ده. مفهومش گرفته این بعد بعض الصائمت کذالک. خب این تا اینجا فرمایش بعض الفهوله که عرض کردم همش بخوایم توضیح بدیم طول میکشه، همون مسئله کل رو ملاحظه کنید. و رد بعضهم علی صاحب المعالم، و بعضی علما آمدن بر صاحب المعالم اشکالی کردن. و رد بعضهم علی صاحب المعالم، کجا رد کرده؟ حیث ادعا صاحب المعالم ان مفهوم قولنا کل حیوان مأکول اللحم یتوزع من سوره و یشرب من. خب حالا این کل حیوان صورت تقدم کل است بر نفی یا ایجاب؟ اینجا ایجاب. خب در موجبه اگر کل مقدم شود قضیه چه قضیه میشد؟ کل انسان لیس بفاسق، این جزئیه یا کلیه؟ خب تعمل کن، کل انسان لیس بفاسق نفی نداره، این موجبه اینجا یتوزده موجبه کل انسان لیسه نیر ناطق، این موجبه کلیه یا جزئیه؟ حالا ببینیم حیث ادعا صاحب معالم، چه ادعا؟ ان مفهوم قولنا کل حیوان مأکول لحم یتوزع من سوره و یشرب من گفتم مفهوم این قضیه چه در میاد؟ انه لا شیء من ما لا یوکل لحمه یتوزع من سوره. حالا اینجا این لا شیء، بله لا شیء من ما، لا شیء یعنی کل، لا شیء من ما یوکل لحمه یتوزع من سوره و یشرب، این جزئیه یا کلیه؟ یا سالم جزئیه یا کلیه؟ کلیه است یا لا شیء؟ بله این جناب سامالم فرموده رد بعضهم به انه، این به انه مال کسیست که رد کرد سامالم را، به انه هذه دعوا لا شاهد له علیها من العقل والعرف. گفت شما در طرف مفهوم قضیه را کلیه گرفته اید، با اینکه در منطق تقریبا جزئیه یه، بنابر احتمالی گفت نقیض را یعنی مفهوم را کلیه سالبه کلیه گرفتی. گفت این دلیل نداریم نه عقلا و نه به اصطلاح معانی بیانی، عرفاً این اصطلاح معانی بیانی، به ان هذه دعوا لا شاهد له علیها من العقل والعرف، بل علامه على الشیخ رحمه الله كذلك، یعنی علامه هم به جناب شیخ طوسی همین رد را کرده است، چون شیخ طوسی هم به فرمایش جناب المشد علامه اشتباه کرده، بل علامه على الشیخ رحمت الله علیه كذلك. و انت خبیر، و انت خبیر به ان ذلک التوهم یشبه به ان یکون انما نشأ من بعضهم من جعل المفهوم نقیضا منطقیا للمنطق. یک کلمه از خالد اسمنم، خلط بین اصطلاحات موجب اشتباه بزرگی می شود. خیلی انسان اگر منطق مکان میشه، شوخی یا راستی میگن، انسان تا منطق نخواند انسان نمیشه اصلا. جناب میرزا میگن برادر من تو داری بحث اصولی میکنی، آمدی مفهوم را نقیض منطقی درست کرده ای، و نقیض للموجبت الکلیه چه میشه؟ سالبت جزئیه. و نقیض للسالبت الکلیه چه میشه؟ میگه شما داری نقیضگیری میکنی که منطق موجبه بود کلیه، نقیض را هم چه گرفتی؟ حالا ما در منطق اشتباه نکنیم، نقیض سالبه کلیه چه میشد؟ موجبه جزئیه. نقیض موجبه کلیه چه میشد؟ سالبه جزئیه. میگه شما اصطلاحا لقاطی کردی، مفهوم با نقیض دو مطلبه، پس شما طبق قانون منطق مفهوم گیری کردی، یعنی خیال کردی که مفهوم عند الاصولی نقیض عند المنطقی است. و انت خبیر بان ذلک التوهم یشبه بان یکون انما نشأ ان توهم من بعضهم من جعل المفهوم نقیضا منطقیا للمنطوق، و ان کان صدور و مثل ذالک فی غایت البعد من مثلهم. این دیگه فاش دعا تشیه، میگه اگرچه همچه اشتباهی که مفهوم را خیال کردن نقیض منطقیه، اون وقت اگر منطق کلی باشد نقیض جزئی گرفته مفهوم را، اگر منطق سالبه کلیه باشد نقیض را موجبه کلی جزئیه. میگه از این اشخاص خیلی بعید است که این مقدار بی سواد باشن که مفهوم را با نقیض منطقی فرقش نفهمیده باشند. و این کان صدور و مثل ذلک فی غایت البعد من مثلهم بل من دونهم به مراتبه، بلکه همچه اشتباه از این بزرگان بعید هست، بلکه از طلبه صرف میرخان هم بعید است. چرا؟ حالا عبارت هرچه فکر کردم یادم نیامد که باید در نقیض باید در دو چیز مخالف باشند، در بقیه باید موافق باشند. حالا خوب عبارت یادم نیومد، در بقیه مطابق باشد، یعنی موضوع قضیتن شیء واحد باشد. کل انسان زاحق، موضوع کیه اینجا؟ انسان. نقیضش رو باید چه بگیریم؟ بگیم لیس بعض الانسان ناطق، که موضوع در نقیض و خود کلام و شیء واحد باشد. اینجا شما این را نقیض خیال کرده اید، در منطق سائمه میگیری، در مفهوم معلوفه میگیری، یکی نقیض بهش نمیگوین. لابد در عبارت یادم نمیاد، ولی شما بعد نگاه کنید که در نقیض باید در موضوع واحد باشد. حالا بقیه خصوصیاتش یادم نیست. بله، بل ممن دونهم به مراتب. چرا؟ لاختلاف الموضوع، چون موضوع مفهوم با منطق دو چیزه، یکی صائمه یکی معلوفه، این کجاش نقیض بهش میگن. باید موضوع در مفهوم و منطق اگر یک چیز میبود حق با شما، این میشون نقیض منطقی، اما اینجا موضوع دو چیز است. بله، بل ممن دونهم به مراتب لاختلاف الموضوع ولذالک یتصادقان ایزن. اینم عرض کنیم ولو وقت داره میگذارد. اونجا بعد میگد التناقضو چیه؟ میگد یلزم من صدق احدهما کذب الاخر و بالعکس. نقض این است که هر دو محال صدق کند. کل انسان ناطق اگر صدق کرد لیس بعض الانسان ناطق صدق نمی کند و بالعکس. اینجا ممکنه هر دو صدق کند. کل غنم صائمت فیه زکات، شارع بفرماید که لیس فی المعلوفت زکات، مثلا هر دو صادق باشد چه معنی دارد؟ ولذالک یتصادقان ایزن. و ظاهر ان مراد من اطلق النقیض علی المفهوم کفخر الدین الرازی انما هو ان المفهوم رافع لحکم المنطوق. اینم باز از کنین نقیض و کل شیء رفعه، شرائط نقیض معلوم جای خودش. میگه بعضی علما که آمدن به مفهوم اسم نقیض گذاشتن از باب اسم ملزوم روی لازم. یعنی چه؟ یعنی نقیض لازمش این است که باید اون حکم را ور داره. مفهوم حکم در منطق ور می داره، همین رفع تنها، اما نه این که واقعا نقیض است و حکم منطق را ور می داره. اون رفع را نظر دارد. بس ظاهر ان مراد من اطلق النقیض علی المفهوم کفخر الدین الرازی، مرادش چیه؟ انما هو ان المفهوم رافع لحکم المنطوق، فقط نظر به رفعش داره، نه اینکه مفهوم حقیقتا نقیض است. رافع لحکم المنطوق فان نقیض کل شیء رفعه، والمراد رفع ذلک الحکم من غیر الموضوع، نه از اصل موضوع تا نقیض منطقی شود. والمراد رفع ذلک الحکم من غیر الموضوع. والحق هو ما فهمه الشیخ. برای فردا دیگه تقریبا وقت گذشت. بسم الله الرحمن الرحیم. والحق ما فهمه الشیخ و صاحب المعالم. ما فهمه الشیخ و صاحب المعالم را اینجا عبارتش نقل نکرد ظاهرن، فقط در معالم اشاره معالم کرده، فرماش شیخ هم در مدت الاصول. حالا معلوم میشد که شیخ چه گفته و دیگران حرفشان درست نیست. والحق هو حق، هو اون حق، ما اون چیزی است که فهمه شیخ و صاحب المعالم. فان الحکم المخالف فی جانب المفهوم انما يستفاد من جهت القید، من جهت القید فی المنطوق، فكل قدر يثبت فيه القید وتعلق به من افراد الموضوع فيفهم انتفاء الحكم بالنسبه الى ذلك القدر. خلاصه فرمایش صاحب معالم و شیخ این در میاد. شیخ طوسی رضوان الله، خلاصه فرمایش شیخ و صاحب معالم این در میاد که مفهوم اصولی با نقیض منطقی هیچ ربطی نداره. نقیض منطقی موضوع در هر دو قضیه شیء واحده. میگیم کل انسان ناطق، اگر نقیض برش بیاریم میگیم بعض الانسان لیس به ناطق و نقیض للکلیه الجزئیه. اما صاحب معالم و جناب شیخ میگن مفهوم اصولی مطابق با منطوقه. اگر منطوق کلی باشد مفهومم کلی در میاد، اگر منطق جزئی باشد مفهومم جزئی در میاد. منتها تبدل موضوع میشه وقتی میگه فی کل غنم سائمت زکاتون، مفهومش میشد لا شیء فی الغنم المعلوفت زکاتون، فقط موضوع تبدل پیدا کرد، ولی اصل قضیه هر دو باید کلی باشد. و هاکذا اگر منطق جزئی باشه مفهومم جزئی در میاد، پس حق با جناب شیخ است که مفهوم را از حیث کلی و جزئی به مقدار خود منطق گرفته است، نه این که باید مفهوم با منطق کلی و جزئی باشد، که اگر منطق کلیه مفهوم جزئی باشد. دیگران جزئی میگرفتن، میگن اونها در اشتباه هن، اونها دارن به اصطلاح منطقی مفهوم را میگن یعنی نقیض، و حالی که مفهوم نقیض نیست، چون در نقیض باید موضوع واحد باشد، در تناقض هش وحدت شرط دار، یکی وحدت موضوع است. والحق هو ما فهمه الشیخ و صاحب المعالم. چرا حق با شیخ و صاحب معالم هم؟ فإن الحكم المخالف في جانب المفهوم، به جهت این که حکم مخالف که در طرف مفهوم میاد، که در منطق میگیم زکات واجب است، در مفهوم میگیم زکات واجب نیست. فإن الحكم المخالف في جانب المفهوم انما يستفاد من جهة القيد. اینا باید از خارج عرض کنم. قبلا اینا عرض کنیم که خیلی دقیقه، یعنی مطلب خیلی شریفه. در جا اسما خونده این که در متول و مختصر هر دو داره، که شیخ فرموده که در جمله، چه جمله موجبه چه جمله سالبه، این نظر متکلم به قید اخیر است، که اول متولم میگد آخر وسطای متولم میگد. پس در قضیه اگر اثباتی باشد یا نفی باشد یا نهی باشد، نظر به قید اخیر داره. ایشون همین رو میخواد بگد، میگوید وقتی که متکلم بفرماید فلغنم سائمت زکاتون، مراد این است که سبب وجوب زکات قید است. قید کدامه؟ سائمه بودن. حالا شما میگی قید اخیر، اونجا من میگم که مراد از قید اخیر، اخیر مکانی نیست، مراد از قید اخیر یعنی اخیر زمانی. پس فلغنم سائمت زکاتون، نظر شارع مقدس در وجوب زکات به قید اخیره که سائمه باشد، یعنی سائمه زکاتش واجبه. در طرف مفهوم هر جا که سائمه نباشد لیس فیه زکات، چون حکم نظر به قید دارد. پس می فهمیم که غنم اگر سائمه نشد زکات نیست، چنانچه در متول مختصر مثال می زنیم که می گد لا تذهب لیلت التحصیل الى جمکران. این لا تذهب که حکم است، نهی از رفتن است، مراد قید اخیره، یعنی شبهای تحصیل شما خود را بیکار نکن، نرو جمکران. به اصل ذهاب رفتن به جمکران نمیخوره، فقط نظر متکلم به قید است. این در موجبه. در سالبهش هم همینجور است. مثلا کسی میگه لا تجاسر علی العالم العادل، این نهی که در سالبه خورده فقط به اون قید عدالت خورده است، یعنی اگر عادل جسارت نکن. در موجبه و سالبه با هم فرقی ندارن. حالا عبارت گوش بدیم، فإن الحكم المخالف في جانب المفهوم إنما يستفاد من جهة القيد. حکم مخالف یعنی مفهوم، از جهت قید فهمیده میشد که در منطق فرموده سائمه زکات داره، در طرف مفهوم اون قید نیست. چیه؟ معلوفه. میگه معلوفه زکات نداره. پس نظر هر دو، چه ایجاب چه سلب، هر دو نظر به قید است. فإن الحكم المخالف في جانب المنطوق إنما يستفاد من جهة القيد في المنطوق، که در منطق فرموده اگر صائمه زکات دارد، از اون میفهمیم که در طرف مفهوم که معلوف هست و صائمه بودن نیست، لیس فیه زکات. به عبارت ساده این وجوب زکات در صائمه فرمایش داریم نه میگه در نفر نه میگه کی یعنی عبارت خرابه فإن الحق منطوق داره اینجا نه میدونم میگه تو قیدی که در مفهومه باید مخالف با قید در منطوق باشه. منطوق چه میگه؟ میگه فی صائمت زکات. در مفهوم میگه فی المعروفته لیسه به زکات. پس این مفهوم نظر به اون صائمه داره که الان میخواستم بگم که این منطوق میگه علت وجوب زکات صائمه بودنه. در طرف مفهوم میگیم از معلوفت و لیسه فیه زکات، این نظر به اون قید داره، میگه چون اونجا علت صائمه بودنه، در مفهوم میگیم اون علت نیست، پس چیه معلوفه باید باشد؟ معلوفه لیسه فیه زکات. مطلب شما ما یکیه، لیکن حرف هم را نفهمیدیم. عبارت اینجا که من میخوانم گوش بدین، فَإِنَّ الْحُكْمَ الْمُخَالِفَ فِي جَالِبِ الْمَنْتُوبِ جال مفهوم ما از چیز شما حالا شما گوش بدین. امام سیزدهم هم داریم، فَإِنَّ الْحُكْمَ الْمُخَالِفَ فِي جَالِبِ الْمَفْهُومِ، حکمی که مخالفه در مفهوم. مفهوم چیه؟ فِي الْمَعْلُوفَةِ لَيْسَ زَكَات، این مخالفه با اون که فی صائمت زکات. میگه این حکمی که در طرف مفهوم آمده که مخالف با حکم منطوقه، حکم منطوق ثبوت زکات، مفهوم مخالف با او چیه؟ عدم ثبوت زکات. میگه این نظر به اون قیدی دارد که در منطوق است که قید صائمتون باشد. خب فإن الحكم المخالف في جانب المفهوم، که میگه ليس في المعروف زکات، انما يستفاد این حکم از کجا فهمیده شد؟ من جهت القید فی المنطوق، چون منطوق فرموده که در صائمه زکاته، از این میفهمیم که در معلوفه زکاتی نیست، پس این حکم مخالف به سبب اون قیدیست که صائمه باشد. و اینم میخواستم بگویم که انه از این قید علیت فهمیده میشد، یعنی صائمه بودن علت وجوب زکاته. در طرف مفهوم میگه اون علت نیست که صائمه یه چیه؟ معلوفه یه. پس علت نیست، پس زکاتی نیست. این دو به مطلب انما یستفاد من جهت القید فی المنطوق فکلو، حالا توضیح میکنم فکل قدر یثبت فیه القید و تعلق به من افراد الموضوع فیفهم انتفاء الحکم بالنسبه الى ذلك القدر. پس اگر در طرف منطوق بفرماید که هر فرد فردی از غنم اگر صائمه زکات داره، در طرف مفهوم چه میگد؟ میگد هر فرد فردی از غنم که صائمه نداره، یعنی معلوفه یه، لیس فیه زکات، که هر دو در کلیت و جزئیت باید مساوی باشن. پس اگر در طرف منطوق قضیه کلیه یه، یعنی کل فرد فرد غنم که صائمه باشه فیه زکات، طرف مفهوم چی میگه؟ میگه کل فرد فرد غنم که صائمه نباشد، یعنی معلوفه باشد، لیس فیه زکات، هر دو افراد مثل همان. اونجا تمام الافراد، اینجا در مفهوم تمام الافراد غنم اگر جزئیه شد. مثلا فرمود فی بعض الغنم صائمت زکات، که اونجا جزئیه شد، مفهومم باید بگیم فی بعض غنمی که صائمه نباشه این معلوفه باشد، در همین بعض زکات است. خلاصه مقصود مرزا اینه که ما مفهوم را نقیض اصولی نمیدانیم که اگر اون طرف کلیه این طرف جزئی شود، بلکه مراد ما از مفهوم کلامی است که با منطق از حیث کلیت و جزئیت مساوی باشند. فكل قدر يثبت فيه القيد قيد يعني سائم بودن وتعلق به كحكم متعلق بأن قيد باشد من أفراد الموضوع في كل قدر بقول تمام أفراد قلم كقيد سائم داشته باشد فيفهم انتفاء الحكم بالنسبة إلى ذلك القدر پس فهمیده می شود انتفاع حکم بالنسبه همون مقداری که در منطق مراده در منطق جمیع الافراد مراد شد در طرف مفهوم جمیع الافراد اراده شد حکم مفهوم منطق مخالف شد در منطق میگد فیه زکات در مفهوم میگد لیس فیه زکات بالنسبه الى ذلك القدر و این الله لبقی التعلیق بالنسبة إليه بلا فائدتين از خالد از هنم میگد اگر مطلب اینجور نشد که منطوق و مفهوم در مقدار مساوی نشد یعنی چه مساوی نشد که فرض کنیم در طرف منطوق فرموده کل افراد غنمی که سائمه زکات داره در طرف منطوق بگیم بعض افرادی که سائمه نیست این بعض نیست فیه زکات از این مفهوم چه فهمیده میشد؟ که بعض سائمه هم زکات دارند چون میگیم بعض غنم معلوف زکات ندارند نه همه غنم معلوفه پس بعض غنم معلوفه که زکات نداره بعض دیگر سائمه بعض دیگر معلوفه اونم زکات داره و قید معلوفه در منطق لغو میشود چون در منطق شما قید زدی که اگر سائمه باشه زکات داره مفهوم را اگر جزئیه گرفتیم گفتیم بعضی